با عرض سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم، بحثمون رو درباره تفاوت‌های انسان طبیعی و انسان روان رنجور ادامه میدیم. در بخش‌های قبلی به 12 مورد از تفاوت‌های این دو گروه اشاره کردیم و به یاری خدا از الان از مورد 13 شروع می‌کنیم و بحثمون رو ادامه میدیم. 13 تفاوت انسان طبیعی و انسان روان رنجور راجع به مسئله تنهاییه. انسان طبیعی که نیازهاش به شکل طبیعی برآورده شدن و عشق و محبتش رو دریافت کرده اونگونه که لازم بوده و احساس امنیت داره در درون خودش، این انسان احساس تنها بودن و بیکس بودن نداره. انسان طبیعی میدونه که منحصر به فرده و یگانه است و بی همتاست، ولی به هیچ وجه این احساس منحصر به فرد بودن باعث تنهایی و انزوای او نمیشه. این احساس بی همتا بودن و احساس منحصر به فرد بودن و این احساس تنهایی وجودی یه احساسیه که از هر گونه ترس و وحشتی خالیه. اما احساس تنهایی شخص روان رنجور بر اثر افکار بیمارگونه اوست، به همین خاطر همراه با ترس و وحشت و نگرانیه. این مسئله به ویژه برای کسانی که درباره مسائل وجودی انسان کار میکنن دارای اهمیته. در دنیای معاصر خیلی زیاد روی بحث احساس تنهایی تأکید میشه و حتی بعضی از بزرگان این احساس تنهایی رو یکی از مشخصات یک انسان سالم به حساب میارن. اما باید مراقب باشیم که در اینجا دچار این خطای فاحش نشیم که احساس تنهایی بیمارگونه رو با احساس تنهایی طبیعی قاطی کنیم. هر انسان سالم و طبیعی میدونه که در این دنیا یگانه و بی همتاست و شبیه هیچ کس دیگری نیست و میدونه که هیچ وقت همه ابعاد وجودش برای دیگران شناخته نخواهد شد و همیشه بخش‌هایی از وجود او از دسترس شناخت و معرفت دیگران دور خواهد موند و این رو هم میدونه که خودش باید بار مسئولیت خودش رو به دوش بکشه و هیچ کس نمیتونه صلیب او رو به دوش بکشه. اما با تمام این مسائل باز هم او اگر احساس تنهایی میکنه، احساس تنهاییش با احساس بی کسی، احساس غریبه بودن و با احساس ترس و وحشت فرق بسیار زیادی داره. اما انسان روان رنجور تنهاست، ولی تنهایی او همراه با درد، رنج، غم، اضطراب و نگرانیه. اینی که مولانا میگفت یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندوه مانی تا به حلق، این در واقع داره به احساس تنهایی انسانهای روان رنجور اشاره میکنه. چون انسانهای طبیعی و سالم تنها بودن و تنها موندن و احساس تنهایی نه تنها کلافه و افسرده و مضطربشون نمی کنه، بلکه در تنهایی و خلوت هم حس خوبی دارن و احساس تنهایی اونها از هر گونه ترس و نگرانی تهیست و بدوره. اما شخص روان رنجور احساس تنهایی می کنه به خاطر افکار بیمارگونش. او در قسمت اعظم زندگیش با یک احساس تنهایی وحشتناک و با یک احساس طرد شدگی و بیکسی شدید و غیر قابل تحمل دست به گریبانه و به همین سببه که علاقه و نیاز او به قرار گرفتن در کنار دیگران صرفاً برای رهایی یافتن از این احساس ناخوشاینده. اما انسان طبیعی اگر تنها باشه تنهایی رو احساس میکنه، اما نه در حدی که کلافه بشه و بلکه چه بسا از این تنهایی برای رشد و پیشرفت استفاده کنه و اگرم کنار دوستان قرار بگیره از بودن در کنار اونها لذت میبره بدون اینکه بخواد از دوستان به مثابه پناهگاهی برای گریز از احساس تنهایی خودش استفاده کنه. آهنگسازان و مخترعان رادیوی اتومبیل و مخترعان تلویزیون تنهایی اشخاص روان رنجور رو خوب درک کردن، به خاطر اینکه برای اینجور افرادی، یعنی برای انسانهای روان رنجور، این وسایل ارتباط جمعی در حکم آرام بخش های تخفیف دهنده دردند. پناهگاه هایی که به طور مجانی در اختیار اینها قرار می گیرند تا مجبور نباشند تنهایی خودشون رو احساس کنند. به همین خاطر شخص روان رنجور نمی تونه سکوت و خاموشی رو برای مدت طولانی تحمل کنه. حتما باید یک رادیو روشن باشه، یک تلویزیونی روشن باشه، یا آهنگی در اطراف او نواخته بشه تا به این ترتیب او از اون احساس تنهایی کلافه کننده خودش رهایی پیدا بکنه. ولی برای افراد سالم و طبیعی وسایل ارتباط جمعی، رادیو و موسیقی و امثال اینها مزاحمتی برای خلوت اونها محسوب نمیشه، محسوب میشه و به همین خاطر در حد متعادل از این ابزارها استفاده میکنن. یک شخص طبیعی انتخاب میکنه که موسیقی گوش بده، نه اینکه دور و بر خودش رو از موسیقی پر کنه برای اینکه از احساس تنهایی خودش فرار بکنه. یه بخشی از نیاز شخص روان رنجور دور این موضوع میچرخه که برای فرار از تنهایی همیشه باید افرادی رو دور خودش جمع کنه یا به گروه های مختلف بپیونده. اینا همه برای سرپوش گذاشتن بر اون احساس عدم وابستگی و تعلق خاطر به یک خانواده واقعیه. ولی خب البته تمامی این تلاش ها برای انسان طبیعی پایان یافتن. شخص روان رنجور به خاطر اینکه مجبور بوده برای ارضای کوچکترین نیازهای خودش به شیوه های عجیبی متوسل بشه، به تدریج تبدیل میشه به یک موجودی که مردم رو از خودش میرونه و خودپسندی او برای دیگران غیر قابل تحمل میشه. او به خاطر اینکه در گذشته از زندگی نصیب چندانی نداشته، خودپسند و زیاده طلب میشه و بر اثر این ویژگی ها همیشه گمان میکنه که زندگی علیه او مشغول توطئه چینیه. اما در واقع این رفتارهای اوست که دیگران رو از او دور میکنه و باعث انزوا و تنهایی او میشه. اما انسان طبیعی در تعاملات اجتماعی خودش به هیچ وجه سعی نمیکنه یک عمر سرخوردگی شخصی خودش رو ارضا کنه و به همین سببه که او غالبا در نظر دیگران یه آدم محبوب و رشک برانگیزه. این موضوع هم به نوبه خودش بر ابعاد و بر عمق و گستره تنهایی انسانهای روان رنجور اضافه میکنه. شخص روان رنجور به خاطر اینکه نیازهای او به شکل طبیعی برآورده نشدن، ممکنه تا حدی توجهش به خودش باشه و از توجه کردن به دیگران ناتوان باشه و همین باعث میشه که دیگران در کنار او احساس آرامش و احساس امنیت نداشته باشن و از بودن در کنار او لذت نبرند. به همین خاطر هر قد که او سعی میکنه انسانهای دیگر رو دور خودش جمع کنه، انسانهای دیگر از بودن در کنار او حس خوبی نمیگیرن و بنابراین او رو تنها میذارن و این هم به نوبه خودش باعث میشه که شخص روان رنجور تنهایی عمیق‌تر و شدیدتر و دردآورتری رو تجربه کنه. ولی خب انسان طبیعی چون از دیگران استفاده ابزاری نمی کنه، چون می تونه به دیگران توجه کنه، چون نیازهای دیگران رو هم می بینه و به خاطر اینکه به دیگران امنیت و آرامش میده، همیشه با شوق و ذوق دیگران به سوی او میان و با خیال راحت به او اعتماد می کنن و حتی ابزارها و امکانات و دارایی های خودشون رو به او تقدیم میکنن و در اختیار او میذارن و او به این ترتیب با دریافت محبت واقعی از دیگران از تنهایی در امان میمونه و تنهایی کمتر به او آسیب میزنه. بنابراین از یک سو اون احساس تنهایی عمیق و درونی که با درد و رنج و احساس ترس و وحشت همراهه نشانه در واقع روان رنجوریه و از طرف دیگه اینی که شخص روان رنجور توانایی نگه داشتن انسانها رو در کنار خودش نداره و با خودخواهی ها و خودپسندی ها و زیاده طلبی ها و خودمحوری هاش باعث طرد دیگران میشه، باز هم تنهایی بیشتری رو برای خودش به ارمغان میاره. چهاردهمین مسئله ای که در مورد تفاوت های بین انسان های روان رنجور و انسان های طبیعی باید بهش اشاره کنیم راجع به لذت بردن از زندگیه. انسان طبیعی میتونه از زندگی لذت ببره. او برای لذت بردن از زندگی نیاز افراطی به عوامل بیرونی نداره. یعنی او میتونه از پدیده‌های طبیعی زندگی و از مسائل معمولی زندگی لذت ببره. غذا خوردن برای او لذت بخشه. نگاه کردن به کوه، رفتن به زیر بارون، فیلم نگاه کردن، بودن در کنار دوستان و آشنایان، مطالعه کردن، تمام فعالیت‌های معمولی زندگی برای او شیرین و لذت بخشند. یک خرید ساده میتونه حال او رو تا مدت‌ها خوب کنه و از داشته‌های خودش میتونه خیلی زیاد لذت ببره. به همین خاطر برای شاد بودن و برای لذت بردن از زندگی دیگه نیازی به عوامل بیرونی و به مکمل‌ها نداره. ولی افراد روان رنجور عموما نمیتونن بدون استفاده از وسایل کمکی مثل مشروب، الکل، روابط جنسی متعدد، سفرهای هیجان انگیز، مهمونی‌های خیلی پرتجمل و امثال اینها از زندگی لذت ببرن. جمله‌ای که میخوام عرض کنم جمله مهمیه، لطفاً بهش توجه کنید. من قبلا در بحث تلاش و تقلا و در چند جای دیگه باید به این جمله اشاره میکردم ولی از خاطرم رفت و الان جاشه که به این جمله مهم اشاره کنم. برای افراد روان رنجور خوشی دشمن امیده. یعنی اونها میدونن که خوش بودن و کامل دیدن پدیده‌های دنیا هیچ جایی برای امید باقی نمیگذاره. برای اینکه ما امیدوار باشیم باید نقصی و عیبی و کاستی و ایرادی و رنج و دردی وجود داشته باشه. این نقص‌ها و کاستی‌ها و دردها و رنج‌ها فروغ امید رو در درون ما شعله‌ور می‌کنن، فروزان نگه می‌دارن و باعث تلاش و تقلای ما میشن. به همین خاطره که انسان‌های روان رنجور چون گمان می‌کنن به نادرستی که خوشی دشمن ایمانه، دشمن امیده، با تلاش خیلی زیاد سعی می‌کنن هر چیزی رو به چیز ناراحت کننده ای تبدیل کنن. کوشش می‌کنن ناخواسته و ناآگاهانه که هر موقعیت مطلوبی رو به یک موقعیت ناخوشایند تبدیل کنن. اونا اگر یک روز رو به خوشی بگذرونن حتما اوقاتشون تلخ میشه و احساس ناامیدی میکنن و خلقشون تنگ میشه. به همین سببه که ممکنه یک دعوایی راه بندازن و خودشون رو ناراحت کنن. ظرفیت افراد روان رنجور برای تحمل اوضاع مساعد و خوشایند خیلی کمه و خوب بودن اوضاع اونها رو مشوش و آشفته میکنه. دقیقا مثل افرادی که در جامعه هستن و از آرام بودن اوضاع و مطلوب بودن اوضاع جامعه لذت نمیبرن به خاطر اینکه منافع اونها در گرو آشفته بودن جامعه است. انسان روان رنجور هم ناخواسته از مساعد و مطلوب بودن اوضاع حس بدی پیدا میکنه چون ته دلش دیگه جایی برای تلاش بیشتر و کوشش بیشتر پیدا نمیکنه. به همین خاطر ظرفیت تحمل اوضاع مساعد و خوشایند در این افراد خیلی خیلی کمه و اوضاع خوب اونها رو آشفته و مشوش میکنه. به خاطر اینکه مساعد بودن اوضاع این فرصت رو از اونها میگیره که سعی کنن دیگران رو تغییر بدن یا دیگران رو وادارن که بر بدبختی های اونها دل بسوزونن. شخص روان رنجور نیاز شدیدی داره به اینکه دیگران به حال او دل بسوزونن و به او شفقت ببرزن و احساس ترحم نسبت به او داشته باشن. خب اگر او ببینه که همه چیز خوبه و دیگه کسی دلیلی برای دلسوزی به حال او نداره، طبیعتاً از اون وضعیت مطلوب خوشحال نمیشه. و از طرف دیگه انسان روان رنجور علاقه شدیدی داره که دیگران رو تغییر بده و وقتی که اوضاع زندگی بر وفق مراده دیگه این دلیل برای تغییر دادن دیگران منتفی میشه. به همین خاطر باز هم شخص روان رنجور از اوضاع مساعد و مطلوب لذت نمیبره و حتما ناخواسته تلاش میکنه وضعیت مطلوب رو به وضعیت نامطلوب تغییر بده. شخص روان رنجور به دنبال خوشی و شادی در زمان حال نیست. او خوشی و لذت زمان حال رو برای جبران کمبودهای گذشته میخواد. یک مسئله دیگه در اینجا وجود داره و اونم اینه که شخص روان رنجور به شدت عاشق خبر بده. وقتی که داره مثلا روزنامه میخونه به سرعت میره اون جایی که اخبار بد در اونجا نوشته شده و وقتی تلویزیون داره گوش میده یا رادیو داره تلویزیون نگاه میکنه و یا رادیو گوش میده، اگر خبرها درباره اوضاع معمولی باشن هیچ گونه کنجکاوی او رو جذب نمیکنن و جلب نمیکنن و او منتظره که خبر بدی گفته بشه و او از طریق خبر بد احساس خوشی پیدا میکنه. در واقع شخص روانرنجور دائما توی اخبار دنبال اینه که چه کاری غلط از آب در اومده، چه کسی بدبخت شده، چه کسی کاری بدی انجام داده. در جامعه افراد روانرنجور که مردم برای قابل تحمل کردن زندگی ناگزیرن بدبختی هاشون رو به بیرون از خودشون منتقل کنن، کلمه اخبار مترادف با اخبار بده. اما انسان طبیعی با بدبختی های دیگران جشن نمیگیره، او بدبختی اونا رو حس میکنه و دوست داره که برای از بین بردن بدبختی های دیگران کوشش و تلاش بکنه. مجموعه این مسائل باعث میشن که انسان روان رنجور کم از زندگی لذت ببره و اگرم لذت میبره اون لذت رو برای خودش تلخ کنه. ولی انسان طبیعی به شکل کاملا معمولی و طبیعی از زندگی لذت میبره و هیچ نیازی نداره به اینکه بخواد دیگران رو دائم تغییر بده یا دیگران رو وادار کنه به حال او دل بسوزونن یا اینکه دائم نیاز به تلاش و تقلای بیشتر داشته باشه یا اینکه بخواد با دیدن بدبختی های دیگران حالش خوب بشه. بنابراین شخص طبیعی از عموم مسائل زندگی لذت میبره. 15 تفاوت انسان طبیعی و انسان روان رنجور سر مسئله زیستن در زمان حاله. من قبلا یکی دو تا نکته در این باره گفتم که از جمله دو بار یا سه بار به این موضوع اشاره کردم که انسان های روان رنجور در زمان حال زندگی نمی کنن و غالبا از لذات زمان حال استفاده می کنن برای تشفی خاطر خودشون و برای جبران دردها و رنجهای گذشته. و دیگه اینکه در عشق هم گفتیم که انسان روان رنجور از عشق بالغانه‌ای که اکنون و اینجا در جریان معمولا خوشش نمیاد و این عشق رو بهانه‌ای میکنه برای سرپوش گذاشتن بر کاستی‌های گذشته. اجازه بدید که به چند نکته دیگه درباره زیستن در زمان حال اشاره کنم. انسان طبیعی برنامه ریزی میکنه برای آینده، ولی برنامه ریزی رو با امیدوار بودن الکی اشتباه نمیگیره. انسان طبیعی ممکنه که برای یک موقعیتی در آینده برنامه ریزی کنه و امیدوار باشه که در آینده به یک کامیابی و یا موفقیتی برسه، ولی هیچ وقت زمان حال رو قربانی نقشه های آینده نمی کنه. یعنی او میدونه که زندگی الان و اینجا در جریانه و من باید اکنون زندگی رو درک بکنم. بنابراین به تمامه از زندگی در زمان حال لذت میبره و در این حال هم برای آینده برنامه ریزی میکنه. اما هیچگاه برنامه های آینده او رو به آینده پرتاب نمیکنن و اکنون رو از دست او نمیگیرن. اما به نظر میرسه که خیلی از روان رنجوران انقدر همه چیز رو در آینده جستجو میکنن که معمولا نمیتونن از زمان حال طرفی ببندن. این مسئله احتمالا به همون دوران اولیه کودکی برمیگرده، دورانی که کودک این تجربه رو کسب میکنه که اگه بخواد اونطور که دلش میخواد زندگی کنه و دقیقا کاری رو که خودش میخواد انجام بده، از طرف والدینی که میخوان نظر خودشون رو به او اعمال کنن با اعتراض روبرو میشه و احتمالا طرد میشه. بنابراین بچه ناگزیر میشه از انجام دادن چیزی که دلش میخواد چشم بپوشه و منتظر آینده باشه، آینده‌ای که در اون بتونه از زندگی اونجور که دلش میخواد لذت ببره. این مطلب میتونه برای ما توضیح بده که چرا خیلی از افراد در کودکی معتقدن که وقتی بزرگ بشن خوشبخت خواهند شد و به نظر میرسه که خیلی از افراد این نگرش رو در آینده هم دارن. یعنی همیشه فکر میکنن که خوشبختی در آینده است، شادی در آینده است و باید اونها در آینده منتظر اون سعادت و خوشبختی و کمالی که در نظر دارن باشن. به همین خاطر انسان روان رنجور از اکنون لذت نمیبره و ناخواسته همیشه زندگی رو به تعویق میندازه و در آینده به دنبال زندگی میگرده. ولی انسان طبیعی چون امید غیر واقعی نداره، دست از تلاش کردن برای راضی کردن دیگران بر میداره و میتونه همون طور که دوست داره زندگی بکنه. بنابراین انسان طبیعی برای فرار از خلأ زمان حال چشم به راه آینده نمیمونه، اکنون رو به تعویق نمیندازه، شادی و خوشبختی رو در آینده جستجو نمیکنه، در عین امید به آینده تمام تلاشش رو میکنه که از اکنون و اینجا لذت ببره. ما قبلا درباره نگاه افراد روان رنجور به پول صحبت کردیم و به این نکته اشاره کردیم که برخی از افراد روان رنجور تلاش میکنن از طریق کسب ثروت برای خودشون ارزش و اعتبار به دست بیارن. دسته دیگه از افراد روان رنجور کسایی هستن که مطلقا نمیتونن پول خرج کنن. هدف تلاش های اونا در این زمینه کسب امنیت و پشتوانه مالیه، اما در این مورد هم پول به تنهایی نمیتونه به انسانی که در درون احساس ناامنی میکنه امنیت خاطر ببخشه. این گروه از افراد روان رنجور به طور دائم زندگیشون رو به تأخیر میندازن و به خودشون میگن که روزی از این روزها وقتی همه چیز رو به راه خواهد شد به تعطیلات خواهم رفت، یه روز بالاخره اوضاع بهتر میشه و من میتونم با خانواده‌ام به مسافرت برم، اما این روز هیچ وقت فرا نمیرسه. اینجور افرادی هیچ وقت زندگی نمی کنن و در عوض دلشون رو با خیال این که در آینده زندگیشون اینجور یا اونجور میشه خوش میکنن. این مسئله ارتباط بسیار نزدیکی با رنج داره. از همینجا میتونیم بفهمیم که چرا خیلی از افراد قسمت اعظم زندگیشون رو به تعویق میندازن. ولی انسان طبیعی اینجوری نیست. انسان طبیعی به خواسته های خودش در زمان حال جامعه عمل میپوشونه، رنج های کهنه او رو به دنبال خودش نمیکشونن و موجب نمیشن که او از امور در حال جریان جدا بشه. احساسات واقعی و حقیقی او نیازمند از میان برداشتن خیالهای غیر واقعیه. انسان طبیعی از نظر روانی در یک وضعیت پایدار به سر میبره. او از چیزی که هست رضایت خاطر داره و خودشو مجبور نمیکنه که در ذهنش یک رؤیای شیرین برای خودش بسازه و این تصور رو داشته باشه که زندگی واقعی چیزی در خارج از وجود او و در یک ناکجا آباد خیالیه. او وضعیت طبیعی خودش رو میپذیره و پیر شدن و عوارض اون مثل چین و چروک افتادن بر پوست، سفید شدن مو و ضعیف شدن بدن باعث اوقات تلخی و سرخوردگی او نمیشه. کسی از پیری میترسه که زندگی رو تباه کرده، جوانی رو از دست داده، از زندگی خودش طرفی بر نبسته، ولی انسانی که درست و خوب و طبیعی زندگی کرده پیری رو هم به عنوان یک بخشی از زندگی میپذیره و به هیچ وجه پیر شدن و عوارض اون باعث اوقات تلخی و سرخوردگیش نمیشن. اما شخص روان رنجور این مسائل طبیعی رو نمیپذیره و تلاش میکنه با انجام انواع جراحی های زیبایی و آرایش ها و پیرایش ها خودش رو جذاب نشون بده و خودش رو در کانون توجه دیگران قرار بده. او به معنای واقعی کلمه یک دونده است و دائم در حال دویدنه و هیچ چیزی نمیتونه باعث توقف و طمأنینه و آهستگی او بشه. انسان طبیعی میتونه سن واقعیش رو بپذیره چون در زمان حال زندگی میکنه و دوران جوانی رو احساس کرده. او در هر روز زندگیش سعی نمیکنه چیزی رو به دست بیاره که سالها پیش گم شده. او نه برای آینده به شکل زاید الوصفی نگرانه و نه گذشته رو بدون وقفه داره نشخوار میکنه و در زمانی که وجود نداره به سر نمیبره. انسان طبیعی امیدی به این نداره که چیزی در خارج از او و در خارج از وجود او براش کاری بکنه. بنابراین همه چیز رو همونطور که هست در اینجا و اکنون میپذیره و زندگی میکنه. اما انسان روان رنجور معمولا تلاشش اینه که چیزی رو به دست بیاره که سالها قبل گم شده. او به شکل شدید به گذشته وابسته است و دائم گذشته رو نشخوار میکنه و به طور جدی از آینده میترسه و بنابراین لذت اکنون رو به طور کامل از دست میده. 16مین تفاوت انسان روان رنجور و انسان طبیعی سر مسئله بحران سازیه. انسان طبیعی چون به ارگانیسم خودش اعتقاد داره و چون احساس او طبیعیه معمولا در تشخیص درست و غلط چندان دچار خطا نمیشه و در هر موقعیتی میتونه به راحتی تکلیف خودش رو بفهمه و وظیفه خودش رو انجام بده. بنابراین همون کاری رو انجام میده که همه انسانهای طبیعی انجام میدن و همین باعث میشه که زندگی رو با کمترین بحران و مشکلی سپری بکنه. اما انسان روان رنجور به خاطر اینکه نیازهاش برآورده نشدن و به خاطر اینکه تشخیص نادرستی در زمینه نیازها و مسائل خودش داره، بدون وقفه برای خودش چاه میکنه و مجبور میشه خودش رو از اون چاه بیرون بیاره. این نکته بسیار مهمی است که دکتر آنو روش تاکید میکنه. ایشون میگه در یک کلمه میشه گفت انسان روان رنجور کسیه که دائم داره برای خودش مشکل درست میکنه و بعد همه هدفش میشه حل کردن اون مشکل، اما هنوز این مشکل حل نشده و از این بحران نگذشته، مشکل بعدی و بحران بعدی رو درست میکنه و بعد دوباره کارش میشه مدیریت بحران. انسان روان رنجور تقریبا بخش اعظم زندگیش رو به مدیریت بحران‌های گوناگون میگذرونه، هم در روابطش مشکل و مسئله داره، هم در تصمیم‌گیری‌های شخصیش دائم خطا میکنه و فرصت‌های زندگی رو به تهدید تبدیل میکنه. اما انسان طبیعی برعکس اینه، او به ندرت برای خودش دردسر و مشکل جدی درست میکنه و اگرم مشکل و بحرانی برای خودش درست کنه، این توانایی رو داره که به راحتی خودش رو از اون بحران بیرون بکشه و مشکل رو به طور طبیعی حل بکنه. اینی که مولانا میگفت کاملی گر خاک زیرد گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. این مصرع دوم در واقع گویا راجع به انسان‌های روان رنجوره. به اونها طلا بدید، اونو تبدیل به خاکستر میکنن. به اونها رابطه خوب بدید، داغونش میکنن. به اونها کار عالی بدید، خرابش میکنن. بنابراین کار انسان روان رنجور بحران سازی و در واقع ساختن و دردسر سازیه، ولی انسان طبیعی زندگی میکنه و کمتر گرفتار بحران میشه. هفدهمین و آخرین مسئله‌ای که مطرح کنیم و بحثمون رو به پایان برسونیم راجع به معنای زندگیه. مسئله معنای زندگی مدت هاست که به یکی از جدیترین مسائل انسان‌ها تبدیل شده و بسیاری از بزرگان نظرش اینه که انسان معاصر در بحران معنا به سر میبره. راجع به معنای زندگی فراوان گفتن و نوشتن و به نظرم میرسه که حرفی که جناب آقای دکتر آنو در اینجا برای ما مطرح میکنه بسیار حرف مهم و قابل توجهیه. اجازه بدید که من به دو تا تئوری در اینجا اشاره کنم. یک تئوری هست که میگه زندگی معنا نداره، این ماییم که باید به زندگی معنا ببخشیم، این ماییم که باید معنایی برای زندگی جعل کنیم تا زندگی رو قابل تحمل کنیم و بتونیم زندگیمون رو بگذرونیم. اما گروهی دیگه از بزرگان مثلا استاد ویکتور فرانکل نظرشون اینه که زندگی معنا داره، ما باید معنای زندگی خودمون رو بیابیم. بنابراین ما به زندگی معنا نمیبخشیم، معنایی رو که زندگی داره پیدا میکنیم و با پیدا کردن و کشف کردن اون معنا ما زندگی خوبی رو خواهیم داشت. مثلا فرض کنید که یک کسی استعداد نقاشی داره، این استعداد نقاشی رو خودش در خودش ایجاد نمیکنه، استعداد به او داده شده. او تنها کاری که باید بکنه اینه که این استعداد رو کشف بکنه و با کشف کردن این استعداد و شکوفا کردن این استعداد زندگی برای او معنادار میشه. خب طبیعیه که طبق نظر غالب پیروان ادیان زندگی معنی داره، ما باید معنی زندگی رو کشف کنیم. بنابراین دو تا تئوری مهم وجود داره، یک تئوری قائل هست به جعل معنا برای زندگی و یک تئوری قائل به کشف معنای زندگی، و به تعبیر دیگه یک تئوری میگه باید به زندگی معنا ببخشیم، یک تئوری میگه باید معنای زندگی رو بیابیم. به هر حال این دو تئوری وجود داره، معنا بخشی به زندگی یا معنایابی زندگی. جناب آقای دکتر آرتور آنو نظر دیگری دارن. ایشون نه از معنا بخشی صحبت میکنن و نه از معنایابی. ایشون میگن معنای زندگی باید احساس بشه. زندگی باید احساس بشه. اگر شخص زندگی رو احساس بکنه اصلا سوال معنای زندگی برای او منتفی میشه و او دیگه به این سوال فکر میکنه. خب لازمه که ما برگردیم دوباره به یک نکته‌ای که بارها مطرحش کردیم اشاره کنیم، و اون نکته این بود که انسان که نوزاد وقتی که نیازهاش برآورده نمیشه و بزرگترها در واقع این حس رو به او القا میکنن که باید نیازهای بزرگترها رو برآورده کنه تا شانس دریافت محبت اونها رو داشته باشه، بچه ناگزیر میشه نیازهای واقعی خودش رو سرکوب کنه. سرکوب کردن نیازها رنج آوره و بچه رو از پا در میاره. بچه به طور ناخودآگاه برای اینکه از رنج ناشی از سرکوب نیازها رهایی پیدا بکنه، خود احساس رنج رو هم سرکوب میکنه و متاسفانه نتیجه سرکوب کردن احساس به تدریج این میشه که شخص احساس کردن رو از دست میده، یعنی در آینده به یک موجود کرخت، به یک موجود بی احساس تبدیل میشه که حتی دردهای جسمی خودش رو هم دیگه احساس نمی کنه. خب وقتی که احساس در کسی فرو میمیره و او دیگه قادر به احساس کردن چیزی نیست، در آینده نمیتونه لذات زندگی رو احساس کنه، نمیتونه مزه زندگی رو احساس کنه، بنابراین زندگی برای او بی‌معنی میشه و بعد سؤال معنای زندگی برای او مطرح میشه. این جمله درخشان که نمیدونم مالکیه ولی جمله بسیار مهمیه، میگه که کسی که شور زندگی داشته باشه سؤال معنای زندگی برای او طرح نمیشه و حقیقتا همینجوره. یعنی شما اگر به خودتون و به اطرافیانتون نگاه کنید، اگر آدمی باشید که نیازهاتون برآورده شده، زندگی طبیعی دارید، سرکوب‌های روانی شدید نداشتید، مطابق با استعداد و ظرفیتتون دارید زندگی می‌کنید، اگر واقعا صادقانه تأمل کنید می‌بینید که اصلا مسئله معنای زندگی برای شما طرح نمیشه. و کسانی که خیلی جدی جدی زندگی رو بی‌معنا می‌یابن و تمام تلاششون رو به کار می‌گیرن که برای زندگی معنای جعل کنن یا معنای زندگی رو کشف کنن، اینا کسانی هستند که غالبا از شور زندگی تهی هستند و زندگی رو احساس نمی‌کنن. با این توضیحات برمیگردم به سخنان آقای دکتر آرتور آنو درباره معنای زندگی. به نظر ایشون انسان طبیعی در پی یافتن معنای زندگی نیست، به خاطر اینکه معنای زندگی از احساس سرچشمه میگیره. لطفاً به کلمه احساس توجه کنید. هر قدر انسان زندگیش رو احساس کنه به همون نسبت زندگیش معنا پیدا میکنه. ولی شخص روان رنجوری که در کودکی مجبور بوده بر حقایق تلخ و فجیع زندگیش چشم ببنده، مجبور به طور خودآگاه یا ناخودآگاه به دنبال معنای زندگیش بگرده. ممکنه که او این معنی رو در کار، در سفر یا در هر چیز دیگری جستجو بکنه و اگر مکانیسم‌های دفاعی او فعال باشن، ممکنه که این تصور و این توهم رو داشته باشه که زندگیش با معناست. اما دوستان عزیزم، اگر انسان واقعا زندگیش با معنا باشه و زندگی رو احساس کنه، نشانش اینه که در درون خودش احساس آرامش و شادی عمیق داره. اما کسی که دچار این توهمه که زندگیش با معناست ولی حالش بده، نمیتونه بخوابه، خوابهای بد میبینه، از زندگی لذت نمیبره، تنش و اضطراب در درون خودش داره، او باید بدونه که واقعا داره سر خودش کلاه میذاره و این معنادار بودن زندگی یکی از مکانیسم‌های دفاع روانی اوست. مولانا میگفت اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی. کسان زیادی هستند که گمان میکنن معنای زندگیشون رو یافتن یا زندگیشون معناداره ولی همچنان حالشون بده. این معناش اینه که در واقع اینها دچار توهمند که معنای زندگی رو پیدا کردن. بسیاری از افراد روان رنجور احساس میکنن یه چیزی توی زندگیشون گم شده و بعد برای جستجوی این معنا راهی میشن. ممکنه برن به ملاقات عارفان و برای ملاقات عارفان دست به سفرهای طولانی بزنن، برن فلسفه مطالعه کنن، خودشون رو در دین و اعتقادات و مکاتب و مذاهب گرفتار کنن و غرق کنن و تمام اینها برای معنایی که فقط به اندازه یک نفس عمیق با اونا فاصله داره. انسان روان رنجور نمیدونه که زندگی همین الان، همین اینجا در خود او در جریانه و او برای یافتن معنای زندگی سر به کوه و بیابون میذاره، گمان میکنه باید بره به شهرها و دیارهای دیگه، به کشورهای دیگه، یه بزرگی رو پیدا بکنه تا اون بزرگ به زندگی او معنا ببخشه، گمان میکنه باید همه کتابهای فلسفه رو بخونه تا معنای زندگی رو پیدا کنه، گمان میکنه که باید عمیقا دیندار باشه تا معنای زندگی رو پیدا کنه، در حالی که معنای زندگی در دوردست ها نیست، معنای زندگی در افقهای دور از چشم گم نشده، معنای زندگی همینجا با ما و در درون ماست. اینه که مولانا میگفت ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. شاید در واقع بشه اون رو به این معنا گرفت که انسانهایی که زندگی براشون بی‌معناست، برای درک معنای زندگی ممکنه که به سفرهای دور و دراز برن و خودشون رو خسته و کوفته کنن، ولی معنای زندگی در همینجا جریان داره و ما اگر طبیعی زندگی بکنیم و اگر احساس در ما نمرده باشه، ما همینجا هم میتونیم معنای زندگی رو با همه وجودمون لمس کنیم. شخص روان رنجور ناگزیر از جستجوست، چون معنای واقعی زندگی او رنجه و او باید از رنج اجتناب کنه. او در حال حاضر چیزی جز رنج پیدا نمی کنه در وجود خودش و برای اینکه از این رنج فرار کنه مجبور میشه دست به یک جستجوی بی پایان بزنه برای یافتن معنا، ولی در واقع برای اجتناب از اون رنج درونی خودش. بنابراین خود جستجو برای او تبدیل به معنا میشه. از اونجا که شخص روان رنجور نمیتونه به طور کامل زندگی خودش رو درک کنه، مجبور میشه که این معنا رو در وجود فرزندان و نوه ها یا در دستاوردها و موفقیت های بزرگ پیدا بکنه. اما وقتی که بچه ها بزرگ میشن و به دنبال زندگی خودشون میرن و مستقل میشن، دوباره شخص روان رنجور احساس میکنه زندگیش بی‌معنی شده. معنا رو در کار جستجو میکنه، ولی وقتی که کار برای او به پایان رسید، دوباره خلأ بی‌معنایی او رو فرا میگیره. معنا رو در دستاوردهای بزرگ و موفقیت‌های عالی جستجو میکنه، ولی انسان طبیعی در هیچ کدوم از اینها به دنبال معنای زندگی نیست، چون اون در هر لحظه داره زندگی رو درک میکنه و حس میکنه. به همین ترتیب ممکنه که انسان روان رنجور برای یافتن معنا سعی کنه که یک دفتر کاری مهم به دست بیاره یا معاملات بزرگ انجام بده، اما زمانی که این عوامل خارجی از زندگی شخص روان رنجور حذف میشن، او دوباره به سختی رنج میکشه. در این مرحله است که او ممکنه احساس کنه همه کارها و تلاشهاش بیهوده و بی‌معنا بوده، اما انسان طبیعی چون در درون خودش زندگی میکنه و هیچ وقت احساس نمیکنه که چیزی رو گم کرده، هیچ وقت هم این احساس رو نداره که قسمتی از او گم شده و باید بگرده و اونو پیدا بکنه. شخص روان رنجور عاجز از احساس واقعی زندگیش، معمولا مجبور در ذهن خودش چیزی ماورای زندگی و یا زندگی بعد از مرگ رو اختراع کنه و به نظرش برسه که در اونجا زندگی در جریانه و اگر او به اونجا برسه به زندگی حقیقی دست پیدا میکنه، چون این نکته ممکنه که یه مقداری ذهن‌آشوب باشه. اجازه بدید که توضیحی دربارش عرض کنم. ایمان به عالم غیب یا ایمان به زندگی بعد از مرگ، اگر نتیجه تأمل یک انسان سالم و طبیعی باشه و اگر نتیجه کشف و شهود مؤمنانه یک انسان طبیعی و سالم باشه، به هیچ وجه بد نیست و بلکه میتونه نشان دهنده یک رشد معنوی هم باشه. ولی اگر شخص زندگی رو بی‌معنا میابه و از زندگی در اینجا هیچ گونه لذتی نمیبره و برای اینکه خیال خودش رو خوش کنه، ناگزیر میشه توهم کنه که چیزی به نام عالم غیب یا زندگی بعد از مرگ وجود داره و بعد خیال خودش رو خوش کنه که اگر به اونجا بره زندگی حقیقی رو پیدا خواهد کرد، این میتونه یک نشانه بد باشه، نشانه برای بیمار بودن شخص. انسان طبیعی در این دنیا زندگیش معناداره و لذت بخشه و البته او چون به جاودانگی روح هم اعتقاد داره، طبیعتاً به گونه‌ای زندگی میکنه که در سرای دیگر هم حال خوشی و زندگی خوبی داشته باشه. اما انسان روان رنجور در اینجا به تمامه احساس نقص و کاستی و بدحالی و کسالت و ملالت و اضطراب و تنش داره. زندگی در اینجا برای او بی‌معنی است، از هیچ چیز زندگی لذت نمیبره. بنابراین برای خوش کردن حال خودش ایده ای به نام زندگی بعد از مرگ رو اختراع میکنه و علارغم این ایده باز هم حال او بده. ایمان به زندگی بعد از مرگ اگر درست باشه و معقول باشه و از یک در واقع حس عمیق دینی سرچشمه بگیره، هم زندگی این دنیایی رو شیرین میکنه و معنا بخش میکنه و هم انسان رو امیدوار میکنه به یک زندگی دیگه. اما ایمان به زندگی بعد از مرگ اگر شکل روان رنجورانه داشته باشه، فقط یک امید واهی است همراه با ویرانی زندگی این دنیایی. نمیخوام واقعا این بیت ها رو تفسیر به رأی کنم، ولی حافظ میگه زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنختان شاهدی نگزید. انسانی که اینجا نمیتونه از عشق، از دوستی، از باران، از آفتاب، از زمین و آسمان، از جنگل، از انسانها، از غذا، از لباس لذت ببره، این انسان حتی اگر به بهشت هم بره، اونجا هم از بهشت نمیتونه لذت ببره. انسان طبیعی همینجا حالش خوشه و لذت میبره و هم در دنیای بعد از مرگ اگر برای او وجود داشته باشه. ولی انسان روان رنجور همه چیز رو در یک جهان دیگر جستجو میکنه و از زندگی در اینجا لذتی و بهره‌ای نمیبره. انسان روان رنجور مجبوره که تصور کنه معنای واقعی و هدف غایی زندگی در یه جای دیگه قرار داره و ممکنه فکر کنه که متفکران میتونن این معنا رو برای او پیدا کنن. اما تنها کسی که میتونه این کار رو انجام بده فقط خود اوست. هیچ کس نمیتونه به انسانی که زندگی رو احساس نمیکنه معنای زندگی رو هدیه بکنه. شخص خودش باید در واقع با زنده کردن احساساتش و با توجه کردن به نیازهای طبیعیش به وضعیتی برسه که بتونه در واقع معنای زندگی رو عمیقا احساس کنه. انسان طبیعی از طریق کشف جسمش نیاز به خلق مکان خاصی نداره که زندگی واقعی در اونجا جریان داره. او زندگی رو همینجا و همکنون معنادار و جالب میابه و از اون بهره میبره. اما شخص روان رنجور معمولاً از طریق یک آموزگار معنوی، از طریق یک استاد یا از طریق یک روان درمانگر به دنبال یافتن معنایی برای زندگیه. این کار به یک جستجوی طولانی تبدیل میشه. اما انسان طبیعی فقط یک کشف ساده کرده و اون کشف ساده اینه که معنای زندگی چیزی قابل کشف و قابل شناخت و قابل جعل نیست، بلکه معنای زندگی رو فقط باید احساس کرد. به همین خاطر که انسان‌های روان رنجور برای رفتن به سمینارهای آخر هفته برای یاد گرفتن روش بهتر زندگی و شاد بودن دائم با هم دیگه مسابقه میدن، ولی انسان طبیعی نیاز چندانی به این همه کلاس و برنامه و کتاب و جلسه برای شاد بودن و یافتن معنای زندگی نداره. و نکته دیگه این که انسان طبیعی در همه جا زندگی برای شیرین و معنا داره. او در مراسم مذهبی خاص یا در جشنها و آیین‌های ویژه به دنبال معنای زندگی نمی‌گرده. اما شخص روان رنجور در مراسم خاص مثلا کریسمس، عید شکرگزاری، کنار دیوار توبه و ندبه، شب‌های قدر، ایام دعا و مناجات، در اون جور مواقع سعی می‌کنه که معنای زندگی و شادی زندگی رو جستجو کنه. همه بخش های زندگی برای او معنادار نیستن. با زحمت و تلاش اگر مذهبی باشه، در اوقات مهم مذهبی زندگی رو برای خودش شیرین میکنه، ولی وقتی به زندگی عادی خودش برمیگرده دوباره زندگی برای او کلافه کننده و بی‌معنا میشه. اما انسان طبیعی سعی نمیکنه که در مراسم خاصی معنایی برای زندگی پیدا کنه. همه بخش های زندگی برای او معنادار و زیبا هستن. او نیازی نداره از زندگی چیزی بسازه که در واقعیت وجود نداره. او نیازی به کاوش‌های فیلسوفانه وسیع نداره. او فقط میدونه که زنده است و زندگی میکنه و نه چیزی بیشتر از این. دوستان خیلی عزیزم، این بحث رو به پایان میرسونم. من واقعا تمام تلاشم رو به کار گرفتم که این بحث رو برای شما پخته و پرورده کنم، دسته‌بندی کنم، مرتب و منظم کنم و اون رو در اختیار شما قرار بدم. از استاد بزرگ و دانشمند جناب دکتر آرتور آنو واقعا سپاسگزارم که این همه نکته های عمیق و دقیق و جالب رو به رایگان برای ما به ارمغان آوردن و به ما هدیه کردن. از سرکار خانم زهرا اتمی که این کتاب رو ترجمه کردن به زبان فارسی و از ناشر محترم هم سپاسگزارم و براشون آرزوی توفیق و تندرستی و شادمانی دارم. امیدوارم که این مباحث برای شما دوستان عزیزم مفید بوده باشه، در اونها تأمل کنید و با تأمل در اونها خودتون رو بهتر بشناسید و درک بهتری هم از اطرافیان خودتون پیدا بکنید. دلم میخواد با ذکر یک نکته که از خودمه و دیگه به کتاب ارتباطی نداره بحث رو به پایان برسونم، و اونم اینه که من در زمانی که راجع به روان رنجوری مطالعه میکردم و همچنین راجع به برخی از بیماری های روانی و راجع به آسیب های دوره کودکی مطالعه کردم، واقعا به این نتیجه رسیدم که خیلی در فرهنگ ما از کلمه نفس و کلمه شیطان بد استفاده شده. این رو میدونید که کلمات بار معنایی دارن و حتی بار حقوقی دارن و ما وقتی از کلمات استفاده میکنیم باید مراقب باشیم که با استفاده از یک کلمه چه عواقب و عوارض و پیامدهایی رو ممکنه که برای اون پدیده یا برای اون شخص برمغان بیاریم. کلمه نفس هم به نظر من خیلی زیاد ازش بد استفاده شده. ما اگر کسی رو ببینیم که مثلا زیاد سیگار میکشه، یا اگر کسی رو ببینیم که دنبال مواد مخدر میره، یا حتی اگر کسی رو ببینیم که از حیث جنسی تنوع طلبه و خیلی در این زمینه کارهای نادرست انجام میده طبق نظر ما، و اگر کسی رو ببینیم که خسیسه و خیلی زیاد سخته براش که پول خرج بکنه، و یا کسی دیگری میبینیم که حریصه و آزمندانه داره پول در میاره، یا اگر کسی رو میبینیم که پرخوره، یا حتی اگر کسی رو میبینیم که خیلی جاه طلبه و برای رسیدن به قدرت خودش انسانها رو ممکنه بهشون آسیب برسونه، ما همه اینها رو یاد گرفتیم که انگ نفس بهشون بزنیم. یعنی وقتی میبینیم کسی پرخوره میگیم این آدم اسیر نفس شده، وقتی کسی رو میبینیم که شهوت پرسته میگیم این آدم اسیر شیطانه یا اسیر نفسه، آدمی رو که میبینیم حریصه و آزمنده میگیم این آدم نفسانیه و کارش در واقع کار شیطانی و نفسانیه. مطالعات من نشون میده که در قالب این موارد ما باید در بکار بردن کلمه نفس خیلی دقت و احتیاط بکنیم. تمام اینها و یا بخش اعظم اینها واقعا شیطان و نفس نیستن. عموم این افراد که پرخوری افراطی دارن، تنوع طلبی جنسی دارن، حریصن، خسیسن، جاه طلبن، پرخورن و یا امثال این کارها رو میکنن، اگر ما کودکی اونها رو ببینیم و اگر ما راجع به بلاها و مصیبتهایی که بر سر اونها اومده تحقیق کنیم و اطلاعاتی به دست بیاریم، متوجه میشیم که اونها نیازهاشون برآورده نشده، عشق و محبتی که میخواستن دریافت نشده و اونها برای دفاع از خودشون ناخواسته ناگزیر شدن که در واقع از مکانیسم‌های جایگزین مثل پرخوری، مواد مخدر، سکس، قدرت، شهرت، ثروت و امثال اونها استفاده بکنن. من باور قلبی خودم اینه که هر کودکی اگر طبیعی بزرگ بشه و اگر پدر و مادر نیازهای او رو برآورده کنن و اگر نیازهای اصلی او سرکوب نشن و اگر احساس او از بین نره، این بچه در آینده کاملا متعادل و طبیعی زندگی خواهد کرد. نه نیازی به مواد مخدر و الکل و سکس افراطی داره، نه نیازی به ثروت و قدرت و شهرت داره و از زندگی طبیعی و معمولی خودش با همه وجود لذت میبره. اما انسانی که واقعا ناخواسته و ناآگاهانه و بدون اختیار خودش آسیب فراوان به او وارد شده، این بچه در آینده ممکنه که به یک موجود شرور، به یک موجود آزارگر، به یک موجود ظالم، به یک موجود هوسباز یا به یک موجود در واقع پرخور و شکمو تبدیل بشه. اما این مهمه که ما بفهمیم کسی که این وضعیت رو داره یک مجرمه یا یک بیماره. این خیلی مسئله مهمیه. اگر ما چون این کسی رو مجرم بدونیم، برای درمان او دو تا کار بیشتر به نظرمون نمیرسه. یک کار اینه که او رو ببریم در محضر عالمان و روحانیان و واعظان و عالمان اخلاق بنشونیم، از طریق نصیحت کردن اونها رو اصلاح کنیم، که غالبا هم این اصلاح اتفاق نمیفته. و راه دیگه اینه که برخورد حقوقی و قانونی با اونها کنیم، یعنی اونها رو به زندان بندازیم یا اونها رو تنبیه کنیم یا نهایتا اونها رو اعدام کنیم. ولی اگر باور پیدا کردیم که این بیچاره ها آسیب دیدن، این بیچاره ها نیازهاشون برآورده نشده، این بیچاره ها اون موقعی که توی گهواره بودن ساعت ها گریه کردن و کسی نیومده اونها رو در بغل بگیره، عرض کنم خدمتتون گرسنه بودن، کسی نیومده به اونها غذا بده، بعد بزرگترها اونها رو وادار کردن که نمایش بازی بکنن، نیازهای اونها رو نادیده گرفتن، به اونها بی‌اعتنایی کردن، اگر اینو بفهمیم اون وقت دیگه اولا کینه ای از این افراد به دل نمی گیریم، ثانیا اونها رو مجرم تلقی نمی کنیم، اونها رو بیمار تلقی می کنیم. و می دونیم که وقتی شخص بیمار باشه نیاز به این داره که با یک متخصص، با یک پزشک در واقع درمان بشه، نه اینکه او رو به مسجد و به مجلس وعظ و کلاس اخلاق و کلاس عرفان بسپاریم و گمان کنیم که با نصیحت کردن میتونیم مشکلش رو حل کنیم. اون زخم‌های عمیق درونی که بر اثر روان رنجوری در شخص ایجاد شده، اون زخم‌ها امکان نداره با نصیحت کردن و یا با خوندن شعرهای مولانا یا با نمیدونم رفتن به مجالس اخلاقی و وعظ بخواد حل بشه. اونا نیاز به درمان علمی و روانشناسانه داره. بنابراین اولا از برخوردهای بعد با اونها پرهیز میکنیم، اونها رو میپذیریم و با اونها آشتی میکنیم و درباره اونها پیش داوری و قضاوت نمیکنیم، و ثانیا اونها رو بیمار میدونیم نه مجرم، و به هیچ وجه انگ نفسانی بودن و شیطانی بودن به اونها نمیزنیم، چون اگر همون شرایطی که برای اونها اتفاق میافتاد برای هر کدوم از ماها اتفاق میافتاد قطعا ما هم مثل اونها میشدیم. و ثانیاً تلاش می‌کنیم از راه درست، یعنی از راه مراجعه به یک متخصص اونها رو درمان کنیم. و دوستان عزیزم، واقعاً در عموم موارد وقتی که شخص تحت درمان قرار می‌گیره و اون سرکوب‌های روانی و اون درد و رنج‌ها که در دوره کودکی کشیده اونها درمان میشن، هم سلامت جسمی شخص به دست میاد و هم او به یک موجود شریف دوست داشتنی طبیعی تبدیل میشه و میتونیم ما از بودن در کنار او لذت ببریم. این یک استفاده بود که من خواستم از این بحث بکنم و دوستان رو به تأمل دوباره در زدن برچسب نفس و شیطان به کسی یا به کاری بکنم، و خواهش بکنم که ببینیم آیا ما با عملاً با نفس و شیطان سر و کار داریم یا با بیماری سر و کار داریم. گمان من اینه که در غالب موارد ما با بیماری سر و کار داریم، با یک بیمار سر و کار داریم، نه با یک موجود نفسانی یا یک موجود شیطانی. همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم و امیدوارم سراپای وجودتون غرق روشنایی و آرامش و شادی باشه.